سپاس از اینکه با ما همراه هستید و همچنان برنامه‌های مورد علاقه خودتون رو از طریق رادیو سبا پیگیری می‌کنید. یک نمایش رادیویی داریم با عنوان موتور سوار بی سر که با شما می‌شنویم.
پرده اول. پرده اول، تجربه نو از برگزیدگان یک نمایش، یک تجربه. موتور سوار بی سر، نویسنده امیر سجاد دبیریان، بازیگران مهدی بازدار، امیر عبادی، مهدی اسدی، شقایق فتحی، بهروز سرولی شاهی، ساقی کبیری، سارا فردوسی، فاطمه رزی، سپیده مرویان، مجید تیزرو، عبدالرضا سفری دریایی، رامین اشتیاقی، فرگام فرهانی، صادق وفایی. قسمت پایانی. شنوندگان و همراهان نمایش های رادیویی، درود و سلام بر شما. با قسمت پایانی نمایش موتور سوار بی سر در خدمت شما هستیم. داستان ما به اونجا رسید که حسن پس از مطالعه فیلمنامه فیلمی که قراره در اون بازی کنه، متوجه میشه که این فیلم روایتی آشناست از حضور موتور سوارانی که اوایل جنگ برای پشتیبانی خط مقدم عازم جبهه ها شده بودند. با رجوع به دفتر فیلمسازی از نویسنده فیلمنامه میخواد که فردی رو که برای تحقیق و نگارش فیلمنامه به اونها کمک کرده به اون معرفی کنن. حدس حسن درسته. فرد مورد نظر کسی نیست جز جلیل که در دوران جنگ مربی اونها بوده. به اتفاق سعید برای دیدار با جلیل عازم محل کارش میشن. اما سعید و حسن با برخورد سرد جلیل مواجه میشن. از طرفی تلاش اطرافیان برای تأمین هزینه های عمل جراحی رامین پسر حسن ادامه داره و در این بین حسن نیز به دلیل فشارهای زیاد عصبی دچار حمله قلبی میشه و به بیمارستان میره. حال قسمت پایانی این نمایش رو به اتفاق میشنوید.
دکتر مریم کاظمی، سلام سعید جان. آقا جلیل، پس اصلا راست میگفت که شما هر دوی ما رو شناختیم؟ مگه میشه چهره شما دوتا شاگرد خوبم یادم بره؟
سلام آقا سعید.
سلام خانم. حقیقتش من هیچ وقت فکر نمی کردم آوردن چند پرس غذا به دفتر کار شما به اینجا ختم بشه. حالا به جای خوبی خصم شد؟ از نظر دیدن شما که بله آقا جلیل، ولی اگه
از خانم مشفق شنیدم که پسر حسن امروز قراره توی این بیمارستان هم این بود که اومدیم ملاقاتش. این داروها مال اونه؟
والا نه آقا جلیل، واسه خود حسنه.
واسه حسنه؟
بله.
یعنی چی؟
حقیقتش حسن دیشب آنفاکتوس کرد و الان تو همین بیمارستان تو سی سی او متاسفانه.
ای داد بیداد، حالا حالش چطوره؟
تعریفی نداره آقا جلیل، یعنی دکترها که میگن خطر برطرف شده، ولی خب آخرش همه چی با خداست دیگه.
وای خدا شد و عجب اتفاقی افتاد.
آره متاسف.
آخه ایشون باید از فردا سر صحنه فیلمبرداری حاضر میشدن.
ببین خانم مشفق، با این شرایطی که پیش اومده تصور نمیکنم اصلا بتونه تو فیلم شما بازی کنه.
خدا نگی.
اینه که باید شما به فکر یه بدلکار دیگه باشی. اصلا قرار بود تو این فیلم چیکار کنه؟
بالا یه چند تا حرکات نمایشی با موتور همین.
یه مقدار که از این شرایط بیرون اومدیم حتما پول تهیه کننده رو برمیگردونیم خانم مشفق.
میخوام خانواده حسن رو ببینم.
بله چشم، تشریف بیارید بریم بالا. زود گذشته اید مگه نه؟
آره آقا جلی، چقدر چهره احسن چهره خسته ایه.
ببینم جوون، شما کی احسن میشه؟
والا راستیتش کوچیک شما دومادش هستم.
خدا حفظت کنه.
قربان شما.
قدر این پدر زن تو بدون.
چشم چشم.
میدونی بین موتور سوارایی که به امر دکتر چمران دوره دیده بودن تا پشتیبانی کنن از خط مقدم عملیاتی، حسن یکی از بهترین ها بود.
حتی از آقا سعید؟
حتی از آقا سعید تو روش میگن.
ما مخلص شما و حسن آقا مونم هستیم آقا جلیل.
ببینم جبون، دکتر جدیدن معاینش کرده؟
آره، همین پیش پای شما. ظاهرا خطر برطرف شده، اما همه چیز دیگه دست خداست دیگه.
منم یکی هستم مثل پدرزن، مثل این آقا سعید. منظورم اینه که خیلی با من غریبگی نکنه.
چشم.
کار چندونی از دستم بر نمیاد، اما نیم چه اعتباری داری؟ منظورم اینه که اگه یه زمانی نیاز بود ببریمش بیمارستان بهتری یا چه میدونم دوای خاصی داشت، حتما به من بگن.
حتما حتما، روی چشم. لطف میکنید آقا
سعید. یادته؟ منظورم زمانیه که با موتور میرفتیم سر وقت کامیونای بحثی.
آره.
همون کامیونایی که آذوقه و مهمات می آوردن واسه دشمن. راستی اسمشون چی بود؟
آیفا آقا جلیل. آیفا.
آره آره آیفا. البته میدونستم و فقط میخواستم ببینم تو هم یادت یا نه.
مگه میشه یادم بره آقا جلی؟
یه بار با همین موتورا رفتیم و یکیشونو به غنیمت گرفتیم. یادته؟ خیلی بد شد. یعنی اصلا باید کاری میکردیم که اینجوری نشه.
چرا این اتفاق افتاد آخه؟
نمیدونم. بذار به حساب یه جور سهل‌انگاری.
آخه تا این حد که دشمن بتونه تا جبهه خودی نفوذ کنه و بعد بدون هیچ درگیری کامیون رو سوار شه بره. بابا اگه اینجوریه تا این حد نفوذ راحته که باید از امشب بیدار بمونیم، چون اگه بخوابیم هیچ معلوم نیست که فردا بیدار شیم یا نه. ممکنه همون شبش دخلمون رو بیارن.
خلاصه که شنیدم دوشم من خیلی از این قضیه ناراحته.
بایدم ناراحت باشه داداش من. من یکی که حسابی به غیرتم برخورده.
بیشتر به این خاطر که عراقی ممکن از این اتفاق نهایت سوء استفاده رو بکنه.
مثلا چی کار کنن؟
همون که خودت گفتی دیگه، یعنی تو بوقو کرنا کنن که وقتی میشه به این راحتی تو جبهه دشمن نفوذ کرد، پس شکست نیروهای ایرانی خیلی راحت و مثل آب خوردن.
ببینم داداش هستم، شما نمیخوای چیزی بگی؟
نه چی بگم، کاری که نباید میشد.
ولی حالا که شده
هستم خیلی تو فکری. هیچی آقا جلیل، داشتم به این فکر میکردم که اگه واسه اونا باز تصویری کامیون اینا پردنه چرا واسه ما نباشه؟ چی تو سرت پسر؟ فقط یه اجازه، کامیون رو تو مسیر انتقال به پشت جبهه بس میگیریم.
چطوری؟
با موتور در اصل بهشون شبیخون میزنیم. نیاز به یه نفر دارم که همراهم باشه.
چی داری میگی حسن؟ این کار خیلی خطرناکه.
اگه این کامیون به عراق و عراقی‌ها باشه، هر کاری که خواستن به ذره ما کردن چی ها؟ نخودونی ما اولین عملیات رو از دست دادیم. قدرت تبلیغات و مانور اونا از بابت این اتفاق انجام میدن انقدر زیاده که میتونه روحیه بچه‌ها رو برای تموم کردن کار ضعیف کنه. حسن راست میگه، ما قبل هر سوء استفاده‌ای باید کامیون رو پس بگیریم. اگه نیاز به کسی داری که همراهیت کنه، روی من میتونی حساب کنی.
عجب، ماشالله ماشالله، ما چه پدرزن قهرمانی داشتیم و خودمون خبر نداشتیم. چه خاطره ای رو تعریف کردی آقا، دم شما حسن آقا گرم. ولی فقط یه سوال برام پیش اومده، ببخشید دارم میپرسم، مگه یه کامیون چقدر ارزش داره که به خاطر جون دو نفر باید به خطر بیفته؟
ارزش پولیش خیلی کمه، ولی همونطور که گفتم ارزش تبلیغاتیش خیلی زیاده. ما یه جور به دشمن پاتک تبلیغاتی زدیم و باعث تضعیف روحیه شد.
دقیقاً درست.
پول منو میدید یا همین که پول فروشه؟
این صدای چیه اون سعید؟
انگاری دعواست.
بریم ببینیم چی خبر.
ببینیم چیه.
خانم پولمو
میخوام. مگه ماما اینجا چه خبره؟
احمد جان.
اینجا چه خبره؟
میکنه.
هی آقا، شما به چه اجازه ای صداتو داری رو خانواده من میبری بالا؟
ای خودت یا جد آباده، درست صحبت کن ببینم.
مثلا درست صحبت کنه چه غلطی میخوای بکنی؟
دماغتو بگیرم جونت از چشت زده بیرون.
نه بابا من با این سم نگاهت کنم مردی که
اجازه بده اما جان. شما؟
من تهیه کننده فیلمم آقا. شما؟
آها خیلی خوب، ببین دارید میبینید که اوضاع رو، حسن آقا دوچار حمله قلبی شدن، فعلا هم قادر به بازی نیست.
حالش نیستین اصلا.
ای بابا
زیادی داری حرف میزنی ها. من اصلا این چیزا حالیم نیست. آره تو داری درست میگی، پروژم خوابیده. چند ماه این خانم و اون آقای کارگردان گیر دادن که الا و بلا این آقا به درد صحنه‌های اکشن و موتوری فیلم میخوره. خلاصه که کار ما تا اینجا کشید، الان هم که همه چی شده لنگ در هوا.
هر چی شده میبینی که مریضه.
شما هم
یاد داری حرف میزنی ها.
شما عزیز من اجازه بده برادر، ولی میبینی که اوضاع چجوریه. این قیل و قالی که راه انداختی نه در شأن شماست نه در شأن اونی که الان بنده خدا رو تخت.
مگه این چیزا علی شه؟
ای آقا سکته کردن من چی چنده ببندن
شو
خدا بخواد. اجازه اصلا شما کی
دارات صحبت کن مرد
حسابی. صحبت نکنم چی
بابا؟ میام اونجا فکتو داغون کنم بیا تو سیسیا بستری میشی.
احمد آقا
نمیدونی داری با کی اینجوری حرف
میزنی؟ احمد آقا این کارا لازم نیست. ببینید آقای محترم، من از شما یه خواهشی دارم، از برنامه ریزتون بخواین که این صحنه های موتوری رو بندازه یه زمون دیگه. من به شما قول میدم که تا اون موقع یکی رو جایگزین حسن آقا بکنم.
ببخشین حضرت عالی، البته اینطور که این آقا گفت شاید رئیس جمهوری چیزی باشیم و خبر نداریم. من پولمو میخوام، به من وعده سرخرمن نده آقا، اصلا هیچ معلوم نیست جور بشه یا نه.
حرفشون حرف مرد حسابی. خب یه چند وقت دندون رو جیگر بذار.
معرفی نکردین آقا رو، مثل اینکه همه تون قبولش دارین. خب بگین دیگه، بگین ما هم آشنا بشیم.
این که من کی هستم خیلی به حال شما فرقی نمیکنه. شما به فکر فیلمت باش جبو. تصور نمیکنم فیلم رو بخوابونی به نفعت باشه، پس بهتری که با ما کنار بیار.
خیلی خوب، یه چند روز هم روش میبینی؟ میبینی چه بلای سر ما آوردین؟
میگم حالا باید چی کار کرد آقا جلیل؟
به من مولت بدید خودم درستش میکنم.
ببینم رفت مامانت کجا رفته؟
خیالش که از بابت بابا راحت شد موضوع خانم رفتن یه سری هم به رامین بزنم.
خدا رو شکر خیلی خوب شد، خوب شد اینجا نبوده این افتضاح رو ببینم.
آره والا آره.
راستش ما تا مدت ها فکر میکردیم که شما شهید شدین آقا جلی.
آره توی یه عملیات ترکش به سرم خورد و از رو موتور پرت شدم پایین. همه فکر میکردن که من شهید شدم، حتی جسد منو بردن گذاشتن تو سردخونه واسه خاک سپاری. بعد از این که دیدن توی بسته‌ای که جسد منو پیچیده بودن اثرات بخار دهنم دیده شده، فهمیدن که من زنده ام.
عجب، این خودش یه فیلم سینماییه.
از اون موقع دیگه نخواستم زندگی پر سر و صدایی داشته باشم و ترجیحم این بود که تو گمنامی باشم. اینکه سر و کله این خانم فیلمنامه نویسه پیدا شد. فهمیدم که دیگه راه فراری ندارم. اگه قبول نمی کردم باهاش مصاحبه کنم، بالاخره هویت واقعی منو لو میداد. اون موقع بود که دیگه میدونستم راهی جز سن دادن به یه زندگی عیان و آشکار و خاتمه دادن به زندگی بی سر و صدا رو ندارم.
پس خانم مشفق اول اومد سر وقت شما.
آره ایده اصلی فیلمنامه هم واسه من بود.
آفرین.
اصلا مصاحبه با من باعث نوشتن این فیلمنامه شد.
جالب.
بعد اون موقع آقا جلیل یه سوال میتونم ازتون بپرسم؟
بله جب.
حسن آقا هم شما معرفی کردی درسته؟
آره دقیقا. بهشون گفتم یکی هست که من همه جوره از نظر انجام کارهای آکروباتیک و نمایشی با موتور قبولش دارم. دورا دور در جریان زندگی حسن بودم. خودشون اومدم دنبالش رو پیداش کردم. شرط کردم که اگه پیداش کردن آدرس و نشونی از من ندن.
راستش من حسن که اومدیم پیشتون خیلی برخورد خوبی با همون نداشتیم. از همون موقع حسن بند خدا دمق شده.
تو رو خدا منو ببخشید. من دیگه توی حال هوای خودم نبودم. اعصابم خیلی خورد شده. با اتون برخورده بدی کردم، چون تصور میکردم گروه فیلم سازی زده بودن زیر قول و قرارشون. الان میخوام جبران کنم.
اون وقت چجوری؟
ببینم، تو اون زمانی که حسن دیوار مرگ داشت، بعضی وقتا که خودشون و پسرش وقت نداشتن نمایش اجرا میکردی، درسته؟
بله درسته. ولی آقا جلیل، من کجا و حسن آقا و رامین کجا؟
ایرادی نداره پسرم، تو زمینه شد داری و این خودش خیلی خوبه.
خیلی خوبه.
از همین فردا شروع میکنیم. ظرف چند روز ازت یه بدلکار ماهر با موتور میسازم که جای پدر زنت بری و تو این فیلم بازی کنه، تا کسی دیگه قرونی از این پول رو بر نگردونه. چطوره؟ قبوله؟
خب چی بهتر از این آقا جلیل؟
باشه، ولی حرفی نیست، به قول حسن آقا ریکس سیاده.
چه مراسمی گرفتن؟
همش برای شما. بسم الله الرحمن الرحیم و بگین از سهین
سهر معنی به با اون کارش شما
کردیم. قدرتی داره که هیچ کس جلودارش نیست. برادرها، امروز ما اینجا جمع شدیم تا از دو نفر قدردانی کنیم.
این آقا
دو نفر که شاهکار بزرگی انجام دادن که رسابی صد دو و صد دو میان رو بیا بروشن.
من که ارتش سپاه نیستیم، من که فقط یه بسیجی هم.
انصافا که گل کاشتی هستم،
من که کار نکردم.
اونا هم رسوا غنیمت بردن. کامیونی که اگه دست بعضی ها میمون معلوم نبود چه برنامه تبلیغاتی بخوان علیه ما درست کنن.
شاید
دو تا بسیجی مخلص، یکی آقا جلیل نقاد و یکی دیگه حسن آقای ترابی. این دوتا بسیجی با دست خالی، فقط با نیروی ایمان و با دوتا موتور چنان قهرمانانه به قلب سپاه دشمن تاختن که همه انگشت حیرت به دندان گرفتن. حالا من ازشون میخوام که به روی سن تشریف بیارن و از دست فرماندهان سپاه و ارتش که اینجا تشریف دارن به پاس قدردانی از این مجاهدت و ایثار جوایز و لوح تقدیر رو خدمتشون تقدیم کنیم.
بخش دیگری از نمایش موتور سوار بی سر تقدیمتون شد. امیدوارم از شنیدن این بخش از نمایش لذت برده باشید. تا نمایش دیگر و تا فرصت بعدی شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
شبتون پر از آرامش و پر از شادی های بی سبب باشه. شما رادیو سبا صدای شادی آفرین رو میشنوید.
در این جهش تولید برخی از بخش های پیشرو هستند. به اینها باید اولویت داده بشه. من چند بخش رو اینجا ذکر کردم. مثلا در بخش نفت توسعه ظرفیت پالایشگاهی از قبیل همین پالایشگاه میعاناتی که در بندر عباس افتتاح شد و مراحل بعدی هم داره که این مراحل بعدی طبعا ثروت بیشتری رو نصیب کشور خواهد کرد. یا مجتمع پالایشگاهی سیراف که ذکر کردم که این مجتمع مهمی است، تأثیرات زیادی خواهد داشت. یا اجرای طرح‌های پتروشیمی که گفتن اگر این طرح‌ها انجام بگیره، اونطور که به من گزارش دادن، محصول 50 میلیون تن اول به 100 میلیون تن بعد به 130 میلیون تن ارتقا پیدا خواهد کرد و به از لحاظ ارزش به 3 برابر افزایش پیدا خواهد کرد. خب این چیز مهمی است، به خصوص در شرایط کنونی کشور و نیازی که به ارز وجود داره، این طبعا چیز بسیار با ارزشی خواهد بود. یا در مورد طرح‌های کشاورزی برای افزایش خودکفایی در محصولات اساسی، یکی از کارهایی که در بخش کشاورزی حتما بایستی انجام بگیره دنبال خودکفایی بودن در محصولات اساسی است. بله، گاهی اوقات ممکنه که قیمت خرید گندم، البته امروز اینجور نیست، اما یه وقتی بود که قیمت خرید گندم از بیرون ارزان‌تر تمام می‌شد برای کشور تا تولید، اما در همون شرایط هم تولید اولویت داره، کمان که در دنیا همین کار رو می‌کنن، یعنی نمی‌گذارن که کشورشون از لحاظ گندم محتاج بیرون از کشور باشه. اومدیم و طرف مقابل مثل امروز این عناصر خبیث آمریکا مثلا فرض فرمایید که یه چیزایی رو ممنوع کردن، اومدیم و ممنوع کردن، خب میکنن دیگه. باید بتوانید شما کشور رو اداره کنید. این پس محصولات اساسی باید در داخل کشور حتما تولید بشه و خودکفایی. البته امروز مشکل آب رو نداریم به حمدالله. یه وقتی هی میگفتن که آب نیست و مشکل آب داریم و کم آبی داریم، نه، خوشبختانه امروز مشکل کم آبی رو نداریم، هم نسبت به دیم هم نسبت به کشت آبی. بنابراین باید دنبال محصولات اساسی باشیم، مثل گندم، مثل دانه‌های روغنی، مثل گیاهان دارویی، مثل علوفه، مثل آبزیان. اینا چیزایی است که باید حتما دنبال اینا باشیم. همچنین در کشاورزی آبیاری مدرن، آبخیزداری، آبخانداری و امثال اینا، که خب این هم یکی از بخش‌های قابل توجهه که جزء بخش‌های پیشرو هست. یکی دیگر از بخش‌های پیشرو که توجه ویژه به اونها لازمه مسئله زیرساخت هاست. خب به حمدالله کشور امروز از لحاظ زیرساخت ها خیلی پیشرفته است بلا شک. یعنی ما امروز از لحاظ زیرساخت های کشور مثل بندر، مثل جاده بزرگراه و امثال اینها، سد و امثال اینها، اصلا قابل مقایسه با قبل از انقلاب نیست وضع ما و پیشرفتش فوق‌العاده است. لکن در این حال هنوز احتیاج داریم، هنوز نیاز به زیرساخت‌ها هست، مثل بندر، مثل برق، مثل حمل و نقل، مخصوصا حمل و نقل ریلی که بسیار بسیار مهمه. یک بخش دیگر پیش رو مسئله قطع سازی است که خوشبختانه توی گزارش های امروز هم بخش های قطع سازی وجود داشت. گاهی اوقات میشه یک ماشین بزرگ به خاطر یک قطعه کوچک معطل میشه که ما اون قطعه رو باید از خارج مثلا فرض کنید که وارد کنیم. ما رو مسئله قطعه سازی در بخش‌های مختلف قطعه، چه قطعه حالا عمده قطعات خودرو بود به نظرم این گزارشی که داده میشد، اما در همه قطعات همه ماشین آلات و کارهای دستگاه‌های بزرگ قطعه سازی مسئله بسیار مهم میست. یا مسئله بخش معدن که ما در بخش معدن خیلی عقبیم، یکی از بخش هایی که حتما نیاز هست که به او توجه بشه بخش معدنه، یا بخش دارو و واکسن که شنیدم خوشبختانه کارهای خوبی هم در زمینه تولید دارو برای این ویروس جدید کارهای انجام گرفته، یا تحقیقاتی برای واکسن داره انجام میگیره. حالا در دنیا تبلیغ میکنن که واکسن تا فلان مدت، تا یک سال، تا شیش ماه، بعضی میگن تا فلان مدت امکان نداره، هیچ معلوم نیست. نه، ما دانشمندان خوب ما، دانشمندان جوان ما، محققین کارآمد ما بنشینن رو مسئله واکسن همین ویروس کرونا و تولید واکسن های مختلف بشینن کار کنن، ای بسا که خیلی زودتر از اونها به واکسن دست پیدا کنن و بتوانن از اون استفاده کنن. یکی از بخش های مهم این مسئله این هست. یا زنجیره پوشاک و کفش و لوازم خانگی که این هم جزء مسائل پیشرو هست و در این زمینه البته خوشبختانه کشور توانایی های زیادی داره، اما در این حال با وجود این که ما در زمینه پوشاک از خیلی قدیم جزء کشورهای پیشرو بودیم و توانایی های خیلی خوب و زیادی داشتیم، در زمینه کفش همینجور، در زمینه لوازم خانگی در طول این سالها پیشرفت های خیلی زیادی داشتیم، در این حال متاسفانه بحث واردات باز در اینجا چیز مضریست به نظر من. جلوی واردات در این بخش ها جدن باید گرفته بشه و به این بخش هم به عنوان یه بخش پیشرو و مهم توجه بشه. و خوشبختانه میبینیم ما، من همین سال گذشته یعنی سال 98 و همچنین سال 97 ما احتیاج پیدا کردیم به یه تعدادی کاپشن پسرانه، دخترانه، بچگانه. من گفتم نخرید، گفتم اصلا نخرید، از بازار نخرید، بدید درست کنن، تولید کنن، بدوزن. رفتن جنس رو تهیه کردن، خیاط رو تهیه کردن، مبالغی تولید کردن، قطعا از انواع خارجیش بهتر بود، یعنی زیباتر، محکمتر و بهتر. در داخل خب این داره تولید میشه، وقتی که میتوانیم ما در داخل تولید کنیم چرا خارج کنیم؟ خود من دو تا کاپشن داشتم که برای این گاهی پوکر میرفتیم استفاده میکردم، اینا خارجی بود، سوغاتی برای من آورده بودن، اینا رو دادم رد شد، از این داخلی ها گفتم تهیه بشه. حالا این را هم اینجا بگم، من متاسفانه تولید پوشاک داخلی ما که یک تولید سابقه دار و قدیمی و ریشه داری است در کشور و الحمدلله خیلی خوبه، این عیب بزرگ رو داره که روش مارک های خارجی رو میزنن به دروغ. این کارو غلط، همین کاپشنی که گفتم برای من خریده بودن، من دیدم که روش یه چیزی زدن که این تولید خارجی است که دروغ بود، خیاطشو میشناختیم، میدونستیم کی درست کرده و کی درست کرده و گفتیم کندن اون رو.
خیلی از شما عزیزان علاقه‌مند به برنامه من و بچه‌ها هستید.